بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر قراردادی ببندد شخص، چه با شخص حقیقی یا با اشخاص حقوقی، با شرکت ها، با سازمان های دولتی، با بانک ها یا غیر اونها، اگر قراردادی ببندد که یکی از بندهای اون قرارداد این مطلب باشد که در فرضی که تأخیر کند در بدهی که دارد، زیان دیر کرد، موظف باشد بدهد بدهکار، این قرارداد معصیت امضا نمی‌شه کرد، ورود به این قرارداد جایز نیست. البته این در فرضیه که فرد با اختیار وارد این قرارداد بشه، اما اگر به خاطر قوانینی، به خاطر شرایطی، حالا با سازمانی یا با شخصی مواجه شده که روی حسابهایی که خودشون دارند از این فرد میخوان نه تنها بدهیشونو بگیرند، زیان دیر کردن میخوان بگیرند، اگه این باشه چون قرارداد نبسته این فرد، مانعی نداره که اون اضافه رو بده، این دیگه معصیت نیست. گفتیم خوب قرارداد بستن جایز نیست، نمیشه این قرارداد رو امضا کرد یا حتی به صورت شفاهی قرار گذاشت. این نسبت به تسهیلاتی که بانک ها میدهند. فرق هم نمی کنه بانک باشه، مؤسسه مالی اعتباری باشه، نمیدونم صندوق فلان باشه، از اینجا تفاوتی نمی کند. اسمش هم چه کارمزد باشه یا غیر کارمزد، اگر مثلا جایی شما رفتید بخواید از حتی صندوقی که به نام قرض الحسن است، اگه از اونجا شما میخواید چیزی بگیرید و شرط میکنن که مثلا اینجا 2% کارمزد داره، این مورد جایز نیست. چرا؟ گاهی بعضی میگن که بالاخره این صندوق خرج داره، کاغذ باید مصرف کنه، برق، آب، نمیدونم تلفن، اینا این خرجاشو این فرد بده، این کسی که مراجعه کرده. خب اگر اولین سوال اینه که اگر یه همچین خرجی داره، چطور اون برگه‌ای که می‌نویسن که این آقا اومده از ما قرض گرفته، چه بنویسن 100,000 تومان، چه بنویسن 1,000,000 تومان، چه بنویسن 100,000,000 تومان، نه برگش تعدادش زیاد میشه، نه خودکار بیشتر مصرف میشه، نه عرض به حضورتون برق بیشتری اینجا مصرف میشه. این که درصد میگیرند، این اگه بخوان فقط پول این کاغذا و این خرج آب و برق رو بگیرن، از همه باید یه رقم ثابت بگیرن، نه به صورت درصد و کارمزد بگیرن. این یه نکته ایست که بالاخره حلی ظاهرن نداره توی بحثای فقهی. بله اگه صندوقای قرض الحسنه میخوان قرض الحسنه بدن و در این حال میخوان کارشون بگذره، راهش اینه که شرط نکنن با طرف مقابل، به طرف بگن آقا ما به شما مثلا 500,000 تومان میخوای یا 5,000,000 تومان میخوای میدیم بهت، ولی خدا وکیلی اینجا بالاخره خرج داره، این خرج اینجا رو نمیخوای کار خیر بکنی، در این کار خیر شرکت بکنی، یه مبلغی بیا به اینجا کمک بکن، نه الزامش کنن به خاطر این قرار داد، بلکه از او یه درخواست دوستانه‌ای بکنن و این شخص اگر اضافه می‌پردازد توأن و رغبتن، بدون آنکه خودش را بدهکار بداند این کار رو بکنه، اگر به این صورت باشه بلا مانعه. اما اگه بخوان از اول بگن آقا شما 5,000,000 بهتون قرض میدیم، همون اول به جای 5,000,000 مثلا 4,800 بهش میدن، میگن بقیهش هم کارمزدشه، منتها تو باید 5,000,000 برگردونی، این رو عرض به حضورتون که فقها میفرمایند قابل تصحیح نیست. خب اینا مال گرفتن قرض و تسهیلات، حالا بحثایی که میره مربوط به سودی که بانک ها میخوان بپردازن، انشاءالله شبهای دیگر بر فرض بودن عمر و توفیق که خدمت شما عزیزان و سروران به عرض برسه. خدای متعال به همه ما توفیق خوردن مال حلال مرحمت بفرماید و ما را از خوردن مال حرام و مشتبه دور بگرداند. به پیشگاه مقدس حضرت امام هادی علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم در موضوعات مختلفی خدای متعال نکاتی رو بیان فرموده که به صورت طبیعی با وقتی که به ناز خیلی هم طولانی نشه ما به همش نمیرسیم. یه گفتگوی رو خدا اینجا نقل میکنه با ابلیس که ابلیس در هنگامی که سجده نکرد بر حضرت آدم یه چیزی به خدا گفت شبیه او رو گاهی من با خدا، البته نه با خود خدا، با عرضم دستگاه خدایی گاهی مام انجام میدیم. البته جسارت نباشه، ما که میگم بنده فرض کنیم، شما جسارت نباشه، من و همشهریام ما ها یک گفتگوی شبیه ابلیس انجام میدیم. اولا بارها اینجا گفتیم این مطلب که رایج شده که انسان مسجود ملائکه است و به قرآن نسبت میدن، قرآنی هم چیزی رو تأیید نمی کنه. آدم ابوالبشر مسجود ملائکه بود، یعنی یه انسان خاص، و به انسان خاص سجده کردن ملائکه، نه به عنوان نماد انسانها که مثلا نمایندگی کرده از بنده حضرت آدم ابوالبشر و ملائکه وقتی سجده کردن به قول ریاضیدان ها فاکتور گرفتن ضرب کردن در تمام انسان ها، اینطوری نیست، به حضرت آدم سجده کردن. وگرنه کسانی مثل شمر و معاویه و بدتر از اینا که اسم نمیاریم و زنشون مردشون یا از روزگار ما صدام و غیر اینا، اینا مسجود ملائکه باشن خنده داره، همچی چیزی نیست. قرآن هم همیشه راجع به حضرت آدم صحبت میکنه. آدم تو فارسی ما میگیم گاهی مرادمون انسانه، معمولا مرادمون انسانه، ولی در ادبیات عرب آدم اسم خاص علمه، شبیه ابراهیم، شبیه اسماعیل، شبیه حسن، حسین، تقی، نقی، یه اسمم آدمه، سابق میذاشتن. بله، یکی از راویان پر روایت شخصی است به نام سهل ابن زیاد آدمی، بعض از راویان اسمشون آدم بوده. خب علی ای تقدیر آدم علیه السلام مسجود ملائکه است. خب خدا فرمود فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بعضی فکر میکنن وقت به دنبال اون بحث میگن خدا از روح خودش در ما دمیده، انگار یه روحی داشته فوت کرده تو ما که ما یه جزء یه روحی از خدا پیدا کردیم. این روحی که در اولا در ما ندمیده، توی حضرت آدم دمیده، بعد هم این روح، روح خدا که گفته میشه، این اضافه‌ای که روح خداست، این اضافه تشریفیه. بعضی چیزا که مخلوقه، همه مخلوقات مال خداست، هیچ مخلوقی نیست که ملک خدا نباشه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان ها و زمینه همه ملک خداست. لذا میشه گفت سنگ خدا، حیوان خدا، انسان خدا، همه چی. منتها خدا در این بین بعضی از چیزها رو به صورت خاص به خودش اضافه داده، نسبت داده. مثلا مسجد الحرام شده چی؟ در یه اعتبار خاصی پیدا کرده، شده بیتی، بیت من بیت الله. اینجوری نیست که خدا رفته تو خونش، که اینجا که خدا ساکن نیست. این بیتی که هست، این اتاقی که هست، خانه کعبه، این بیت خود، این بیت رو خدا به خودش به صورت خاص نسبت داده، شده بیت الله. به حضرت ابراهیم خطاب شد و طهر بیتی للطائفین، این خانه مرا پاک کن برای طواف کنندگان. این بیتی به معنی اون خانه است که خدا به صورت خاص به خودش منتسب کرده. روحی هم که خدا در حضرت آدم دمیده از خودش ندمیده بر حضرت آدمی، اصلا محال عقلیه، خدا جز اینه داره که بخواد یه همچین کاری بکنه، بلکه یه روحی که مخلوق خدا بوده، خدا این روح رو یه شرافتی داده، یه مقامی بهش داده که اون وقت به خاطر اون مقام به خودش نسبت داده. گفت خدا به ملائکه که وقتی از این روحی که مخلوق منه ولی من خیلی در نظرم بلند این روح، از این روح که در آدم دمیدم، فقعوا له ساجدین، به سجده بیفتید برای او. خب فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، همه ملائکه به سجده افتادن الا ابلیس. استکبر و کان من الکافرین، استکبار ورزید، تکبر کرد و کان من الکافرین، خودشو بزرگ دید. کان من الکافرین. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس چرا تو به این مخلوق من سجده نکردی؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو خودت تکبر کردی یا اینکه از عالین بودی؟ عالین یعنی از افراد بلند مرتبه. تو روایات داره در ذیل همین آیه است، این روایات که عالین که خدا اینجا بیان کرده، منظور ما 14 نور پاک بودیم، ما 14 نور پاک بودیم، که خدا به خاطر اینکه نور جسمانی ما رو در صلب آدم ابوالبشر گذاشت، به این دلیل گفت به اینا سجده کن، به ملائکه‌ای که برترین مخلوقات خدا هستند بعد از معصومین گفته سجده کن. خطاب شد که تو چرا تکبر کردی؟ مگه جزو این عالین هستی؟ جزو همین 14 تا هستی؟ او پاسخ چی داد؟ قال انا خیر من، من این گفتگو رو منظورم، قال انا خیر من، گو خدای من بهتر از آدمم. چرا؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، برگردیم به اصل خلقت، منو تو از آتش آفریدی و آدم رو از گل آفریدی، و آتش برتری داره نسبت به گل. چرا؟ چون موجود لطیفتریه. آتش ولش کنی میره به سمت بالا، گل رها کنی میفته پایین. به قول عرض به حضورتون که فلاسفه قبلی قدیمی گفتن آتش از الویات و خاک از سفلیات، یعنی ول کنیش میره پایین، او رو رها کنی میره به سمت بالا. و من مقامم بالاتر نسبت به اصل من که اینجوریه، حالا هم اینجوریه. یه استدلال شیک واسه خدا کردم، چی؟ گفت من چون اصلم اینجوریه، باید خلاصه حفظ اون اصلیت خدا میکنم. خدام چی پاسخ داد؟ قال فخرج منها فانک رجیم، برو گم شو. این استدلال فانک رجیم اون برو گم شو خودمونه، برو بیرون. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. عرض کردم استدلالی از این استدلال ها هم شهریای ما زیاد میکنن، شما به شما جسارت نوشه، ما از این استدلالات فراون داریم گاهی تو بحثای دینی. که مثلا توی جاهای مختلف آقا مگه فرض بفرمایید که فلان جا این چنین نیست، عقل نمیپذیره که پس حکم خدا اینجوری باشه. استدلال کرد، استدلال عقلی کرد ابلیس، گفت چون اصل من از آتشه و اصل آدم از خاکه، این آتشم که برتره نسبت به خاک، پس منی که فرع آتشم باید برتر باشم، تواضع نکنم نسبت به اونی که پایین تره، در حالی که این چنین نیست. این چنین نیست. خدای متعال دستوراتی که میده با حساب کتابای ما، با این دو تا چهار تا ما، خیلی وقتا حسابش تفاوت میکنه. توجه کردی؟ خیلی تفاوت میکنه. تو احکام دین از اینا فراوانه. ما اگه به اون بگن آقا در همین بحثای زیان دیر کرد و شما اگه طلب داری تأخیر افتاده اضافه نگیر، افراد از این استدلالا شروع میکنن کردن که خب این با پولیم که دست از من پیشش بوده کلی کاسبی کرده خورده، حالا بعد 5 سال که بلاس به من بده، من یعنی همون پول قبلیمو بگیرم. به نظر میرسه از نظر عقلی استدلالش درسته. اگه تو بحثای دینی گفتن نخیر همون قبلیه بگیر، ما گفتیم این با عقل سازگار نیست، یه چیزی شبیه جناب ابلیس استدلال کردیم. توجه کردیم؟ استدلال کردیم. به پسر دخترای جوون گاهی دانشجو غیر دانشجو میگم بابا این ارتباطای قبل از ازدواج اینا جایز نیست. میگه عقل میگه باید شناخت درستی از همسرت داشته باشی، آمال طلاق رفته بالا، باید شناخت درستی داشته باشی، باید قبلش کلی رفاقت بکنن. البته بعد جالبه که حالا تو پرانتز بگم، خیلی از آمارهای طلاق مربوط به همه ازدواجهای با سابقه قبل از ازدواجه. توجه کردین؟ یعنی قدیمی ها، حالا شما ها که موسفیدین چند بار زنی تو طلاق دادین شما که بخواین، اما جوانای الان میدین که گاهی عرضم به حضورتون دوبار سوار تا حالا یه موی سفیدم نداره، طلاق گرفتن یا طلاق دادن. شما هم قبلا بله شما آشنایی قبل از ازدواج داشتین؟ اصلا هیچ. بله آجا حضرت علی شما این زندگی ها گذشته، حالا این پرانتز بسته. الان اینجوری استدلال میکنن، با این استدلال میخوان خلاصه دین خدا رو ما عقب جلو کنیم. دین خدا با عقول ناقصه ما جور در نمیاد. نمیاد. این رو بگم و عرضم رو تمام کنم. باب اینجور استدلال ها رو خود ابلیس باز کرد. ذات تو روایتم داریم اول من قاسه ابلیس، اون کسی که اولین بار قیاس کرد ابلیس بود. هر کی هم توی این مسیر بره تابع اوست. توی عالم اسلام ابو حنیفه خیلی تو این زمینه فعالیت زیادی میکرد. البته اونایی که ابو حنیفه بهشون ارادت داشت و حق امیرالمومنین غصب کردن، اونام اهل این کارا بودن، اونتا اینا زرنگتر از ابو حنیفه بودن. چرا؟ چون اینا انجام میدادن ولی خودشو بیارشون نیار میشدن. اینا کارشون اینطوری بود. ابو حنیفه رسمیت داد، گوه آقا اصلا یکی از پایه های اجتهاد تو اسلام اجتهاد. و بعد شروع کرد به اینجور استدلال ها رو وارد کردن توی دین. با موسی بن جعفر علیه السلام یه مباحثه و مناظره ای داره. شروع با بعد یه مباحثاتی با مناظرات با امام صادق علیه السلام، یه مباحثاتی با موسی بن جعفر علیه السلام. یه بار اومد با امام صادق شروع کرد بحث کردن، حضرت بهش فرمود که ببینم نجاست، تو که قائل به قیاسی، نجاست بول بیشتره یا نجاست منی؟ گفت نجاست بول، دو بار باید شسته بشه تا منی. حضرت فرمود چرا پس منی غسل میخواد این غسل نمیخواد؟ فبهت الذی کفر. حضرت فرمود که نماز اهمیتش بیشتره یا روزه؟ گفت اهمیت نماز. فرمود که پس چرا زن در ایام عادتش وقتی نمازش رو ترک میکنه بعدن لازم نیست قضا بکنه، ولی روزش رو وقتی ترک میکنه باید بعدن قضا کنه؟ بازم فبهت الذی کفر. همین جور هی حضرت دونه دونه برایش این استدلال ها رو گفتن و بعد فرمودن دین توش قیاس و اینجور استدلال ها نمیاد. خدا ورای فهم ما و ما رو خیلی وقتا تکلیف کرده و بندگی و اطاعت خدا تو اینه که ما وقتی که خدا بهمون گفت بگیم چش. حضرت ابراهیم وار اینجوری باید بود. به ابراهیم خلیل الرحمن گفتن پسرتو از ذبح کنی، ولی اگه به من نگفته بودن با همشهریام کلی استلام کردیم. چی؟ گفتیم که ذبح یا انسان، اصلا کشتن انسان بیگناه از غیر اخلاقی ترین کاراست. دوم، من چرا این کارو بکنم؟ سه، چهار، پنج، ده، پونزه از این آخر نمی کردیم. اما حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هر دو گفتن چش. چش. فلما اسلما و تله للجبین. خدا اینجوری میخواد که ما در برابرش تسلیم باشیم. اگر حکمت دستورات رو هم نمیدونیم بگیم حکیمانه است، ما در جریان نیست. درسته پشت قصه خیلی حرف. کدوم مرد با غیرتی جرأت میکنه و غیرتش اجازه میده که زن تازه زای خودشو با بچه شیرخوارش ببره بذاره وسط یه بیابونی که خشک لم یزرعه، هیچی حتی آبم نداره، بذاره و بعد حتی از شترم پیاده نشه، ولی که اینا رو یه مدتی اونجا دلداری بده تا مأنوس بشن به اون فضا، اینا رو بذاره و بلا فاصله برگرده؟ کدوم آدمی ولی یه ذره رحم و مروت تو دل یه کسی باشه این کار رو نمی کنه؟ می کنه؟ ولی یه مقدار غیرت داشته باشه این زن بالاخره اینجا محل عبور و مرور کاروانهاست. یه زن تک رو ببینن جوان تو بیابون، اون عربای اون زمان چی به سر این زن میاد؟ اما هیچ فکر این چیزا رو نکرد حضرت ابراهیم. گفت چی؟ خدایا چون تو گفتی میگم چش. نیست. اینا رو خدا میگه تا ما بفهمیم راه ابلیس کجاست، راه خدا کجاست. باید یه جایی بگیم هرچی تو میگی، بقیهش به ما ربطی نداره. حتما همه چیشو حسابشو کردی داری میگی، درسته؟ همه چیشو دیدی. دین و اسلام اصلش تسلیم. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود الاسلام هو تسلیم. اسلام اون تسلیمه، همون چشم گفتن بیچون و چراست. این راه ابلیس، اینم راه انبیا. ما کدومیشو بخوایم انتخاب بکنیم دائما بر سر این دوراهی هستیم. ابلیس هی واسه ما از اون نوع توضیحات میده، از این ورم قرآن این چنین میگه، تا ما مشتری کدام یک از این دو باشیم. پروردگارا به آبروی اولیاءت فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما. پروردگارا به آبروی اولیاءت وجود مقدس امام زمان ما را از هر خطر و بلیگهی مسون و محفوظ بدار. با آبروی اولیاءت قلب مقدس اون حضرت از ما راضی و خشنود بگردان. پروردگارا به آبروی اولیاءت این ماه رو ماه مغفرت همه ما قرار بده. بهترین توفیقات را در این ماه نصیب ما بگردان. آنچه به بهترین اولیاءت در این ماه عنایت فرموده و می فرمایی به ما هم عنایت بفرما. آنچه از اولیاءت در این ماه دور کرده و میگردانی از ما هم دور بگردان. پروردگارا به ما توفیق بندگی خالص و کامل تا پایان زندگی مرحمت بفرما. پروردگارا روش ما، منش ما، اخلاق ما، عقیده ما، عمل ما، همه را آنگونه که مرضیه توست قرار بده. حسن عاقبت به همه ما، کرامت بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. پروردگارا شر اشرار و ذر کفار رو به خودشون بازگردان. پروردگارا عواقب امور همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.